السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، ثم صلى على محمد وعلى وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. انشاءالله خدای متعال زائران حریم اقدس حسینی علیه السلام و زوار عتبات عالیات رو به سلامت بداره. انشاءالله اونها رو مشمول الطاف خاص خودش قرار بده، از برکات این زیارت و این همایش عظیم و متفاوت انشاءالله بهرمندشون کنه. اونچه که در زیارت عاشورا خواسته میشه در مقام زیارت، صلواتون و رحمتون و مغفره، این از دیگه انشاءالله خدای متعال صلوات و رحمت و مغفرتش رو بر زائران سید الشهدا علیه السلام نازل کنه، ما رو هم در این حرکت بزرگ و در پاداش اونها و در بهره‌های اونها و روزی‌های اونها سهیم قرار بده. ملت ما رو، همه دوستان اهل بیت در سراسر عالم رو از برکات این زیارت بهره‌مند کنه انشاءالله الرحمن. خب اتفاق حقیقتاً بزرگ و متفاوتی است. هر سال هم به حمدالله کمن و کیفن کار در حال گسترش و ارتقاء دست الهی است. معلومه که یک نقشه الهی در حال تحقق، در حال اجراست، کاملا واضحه، اصلا قضیه عادی نیست. از هر جهت که بهش نگاه میکنیم معلومه که یک منافع عظیمی از طریق این پدیده مبارک اربعین در روزگار ما به بشریت معاصر، به اهل اسلام، به جامعه جهانی تشیع و مخصوصاً به ملت عزیز ما میرسه و خدای متعال تعبیه کرده. یک مجموعه از منافع تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، سلوکی، عرفانی در این برنامه هست. از هر طرف بهش نگاه میکنی یک پدیده چند ضلعیه که جای بسیار مطالعه و بررسی و تحقیق و اینها داره واقعا، که امیدواریم انشاءالله در این زمینه هم کار با یک نگاه عمیقی مورد بررسی همه جانبه قرار بگیره، مخصوصا از زاویه تمدن سازی. یک موج گسترده است که یک نوع بازگشت به خیشتن، بازگشت به فطرت درش هست. علائم فطری در این پدیده نورانی فراوان مشاهده میشه، تجلیات فطری، هم به لحاظ اشخاص هم به لحاظ مجتمع تجلیات فطری داره که اینا خیلی نوید بخشه، امید بخشه. درست در برابر این گفتمان مادی ماتریالیستی و در برابر این گفتمان قالبی که ما او رو به عنوان گفتمان غربی میشناسیم که عمدتاً متکیه به تفرد و اندیویجوالیسم، یعنی باز یک نوع خودخواهی، خودپرستی، خودپسندی، خودمحوری که از دلش تکبر، از دلش عجب، از دلش خلاصه تنهایی، از دلش وحشت، جامعه پیدا میشه. حاصل این تفکر جامعه میشه که فارغ از پیوندهای عاطفی، فارغ از بهشت محبت و عواطفه، با هم هستن، نظمی داره، انتظامی داره، ولی یک نظم ظاهریه که پشت این پوسته ظاهری توحش، وحشت تنهاییه و قربت این هاست. در حالی که اربعین پیامش درست نقطه مقابل اینه، یعنی حاصل اربعین بهشت عواطفه، بهشت محبته، بهشت دیگرخواهیه، بهشت ایثاره، بهشت فداکاریه، بهشت گذشته و بهشت معنویت، بهشت حسین علیه السلام. این چیزیست که بالاخره در این پدیده قابل ملاحظه است. گفتمانش کاملا گفتمان سیاسیه، یعنی نقطه مقابل گفتمان جاری و غالب داره عمل میکنه. در برابر سیطره رسانه‌ای استکبار و جهان غربی و مادی داره میشکنه این سیطره رسانه‌ای رو. یه رسانه تازه است، رسانه فطریه، انسانیه. خیلی چیز عجیبیه واقعا این پدیده که انسان میخواد از هر طرف مطالعهش کنه. چقدر امنیت بخشه. یکی از دستاوردهای بزرگ اربعین اینه که در کنار یک حرکت بالاخره چند میلیونی که دیگه از پارسال از مرز 25 گذشته بوده دیگه، 25 میلیونی، یک حرکتی که دنیا درش نظیرش رو ندیده، نداره شبیه و نظیرش رو، اون وقت بین المللیه، فقط از درون یک ملت نیست، این جمعیت میرن، پذیرایی میشن، آبشون، استراحتشون، غذاشون و از همه اینا جالب در امنیتشون. تو این سالهای گذشته الحمدلله یکی از پیامهای روشن اربعین پیام امنیت بوده. اینم واقعا از معجزات سید الشهدا علیه السلام. توی کشور پر از دلهوره و ناامنی و با اون جریانات داعشی این سالهای اخیر و بالاخره مداخله های استکبار جهانی و دولت لرزان داخلی تو این سالها، بالاخره این اتفاقی میفته، در کمال بالاخره امنیت و آرامش یه شهد عجیبی داره. این همون ولایت اولیاست و ولایت اهل بیت علیهم السلام، تجلی ولایت مهدویه اربعین. این رو باید اینجوری نگاهش کنیم، یه جلوه ایست از اون جامعه مهدوی و از اون ولایت مهدوی صلوات الله و سلام علیه و علیه الصلاه و السلام و جل الله تعالی فرجه و شریف. که این طرف در یک کشور نظام میسازه، مستقر میکنه، نگهداری میکنه و بالاخره به رخ عالم میکشه، از اون طرف در امتدادش یک حرکت جهانی رو با این کیفیت مدیریت میکنه با همین خصوصیات. بایکوت هم کردن ولی نمیتونن، این بالاخره آثار خودش رو خواهد داشت و الا میدونید هم بایکوت همه جانبه است، که این اصلا دیده نشه، شنیده نشه، فهمیده نشه، دست کم گرفته بشه، نگاه تقلیلی، نگاه تحریفی نسبت به موضوع هست. و این کار خودشو میکنه، چون رسانش فطرته و فطرتها بالاخره رسانه‌های بی‌عایقن، ارتباطاتشون ماوراییه، شکل میگیره، ارتباط برقرار میشه، پیام‌ها منتشر میشه، منتقل میشه. این هست دیگه. حالا دوستان ما به حمدالله مشرفن، اهالی جلسه صحیفه ما، انشاءالله نایب و زیاره بقیه دوستان هستن، لابد در این ساعتهایی که ما اینجا با هم هستیم اون رفقا هم به یاد ما هستن، چون بالاخره یه عهد هفتگی جاری بوده. اگر خدای متعال توفیق داد مشرف شدیم ما هم انشاءالله فردا شب در حریم اقدس علوی از شما یاد میکنیم و در اون مسیر انشاءالله و رحمان. اگر هم موفق نشدیم که بالاخره همینجور سفر روحانی خواهیم داشت مثل بقیه با این عزیزانمون انشاءالله. بنابراین همه انشاءالله تو این ایام مثل همون توصیه های هر ساله ماست، با دعا، با توسل و با صدقه، با نظر و نیاز همراه بشیم و بالاتر از همه اینا هم با اون حرکت معنوی و روحی و فکری، با جریان اربعینی که به حمدالله در حال رخ دادن هست انشاءالله همراه باشیم به لطف خدای متعال انشاءالله و رحمان، که ما هم بی نصیب نمونیم. خب من چند نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم در تکمله بحثی که تقدیم شد راجع به دعای 42 صحیفه مبارکه سجادیه و انشالله بحث رو در این بخش تمام میکنیم. اگر خدا توفیق داد هفته آینده دیگه با یه سرعتی متن میخونیم، چون تقریبا مباحثات عمدش تقدیم شده در این بخش، دیگه اون داد تطبیق متن داریم و جنبندی هاییست که زید کلمات صحیفه مبارکه انشالله تقدیم میشه. اما اون چند نکته، یک مطلب راجع به حفظ قرآن کریم هست که هم بعضی از رفقا پرسیدن، سوالاتی مطرح شد و هم ما تو این ایام به مناسبت گاهی اشاره کردیم ولی بهش یک به طور مستقل نپرداختیم. در ارتباط با حفظ قرآن کریم، دوستان عزیز من میدونن که سفارش شده، سفارش اولیاء خداست و در سیره بوده، جایزه میدادن، تشویق میکردن، داریم از خود پیامبر عظیم الشان صلوات الله و سلام علیه هست دیگه، در باره سایر ائمه هم گزارش داریم که حتی گاهی در اعطاء مناسب مثلا اون کسی که حافظ بود ترجیح داده میشد، داریم مثلا در موارد پیش آمد معلوم شد مثلا این شخص حافظ سوره مبارکه بقره است، پیامبر عظیم الشان ایشون رو برای فلان مسئولیت ترجیح دادن بر اون کسی دیگرانی که مثلا حافظ نبودن. بنابراین توصیه داریم، تأکید داریم، یک شرف بسیار بزرگیه که ذهن انسان و حافظه انسان منور باشه به آیات کریمه قرآنی. برای حفظ انسان باید خیلی تلاوت کنه، خیلی بخونه، خیلی تمرکز کنه، یعنی حفظ مجاهدتی میخواد. خودش موضوعیت داره ولی جالبه که از رهگذر حفظ انس پیدا میشه و این به نظر من بالاتره. یعنی انسان وقتی بخواد حفظ کنه، برای اینکه حافظ بشه باید مونس بشه، کلمات و واژه ها و ترکیب و چقدر باید تکرار کنه، چقدر باید تمرکز کنه تا یک آیه و بعد چند آیه و بعد یک سوره و یا چند سوره رو بتونه به خاطر بسپره. بعد برای اینکه اون چه رو که حفظ کرده نگه داره دوباره باید یه مجاهدتی بکنه، چون بالاخره حافظه انسان حافظه بی ثباتیه، ثبات نداره دیگه، در فراز و نشیبه. اون چیزی رو که به خاطر سپرده حالا میخواد حفاظتش کنه و نگهداریش کنه، دوباره باید تکرار کنه، مراجعه کنه، تلاوت کنه، تمرکز کنه، بخونه. بنابراین حفظ چه بدایتش علیکم السلام، چه استمرار و نگهداریش، حاصلش میشود انس، انس بیشتر، منتها یک انس متفاوت از تلاوت های عادی و قرائت های عادی، چون اونجا بالاخره انسان دیگه از رهگذر همین مجاهدتی که برای حفظ داره انجام میده به معنا توجه پیدا میکنه، مضامین رو توجه پیدا میکنه، در مسیر حفظ اشراق های اتفاق میفته، تجلیاتی رخ میده برای شخص، مثلا تو اون تکرارهایی که با تمرکز انجام میشه، آیه رو میخونه دوباره تکرار میکنه، تکرار میکنه، تمرکز میکنه، حاصل این مراجعه مکرر یه فتوحاتی است، یه اشراق هایی است، یک پرده گشایی هایی است، یک بالاخره رونمایی هایی است که در یه لحظه هایی برای انسان اتفاق میفته. بنابراین خیلی شرف بزرگی است حفظ قرآن کریم. ما بر اساس همون قاعده که فرمود فقر او ما تیسر من القرآن، استنباط میکنیم که حفظ کنید هر چقدر که میسر باشه، یعنی از این طرف هم میشه استفاده کرد، هر چقدر که برای انسان، انسان مؤمن میسر باشه، از کلام الهی رو به خاطر بسپره و حافظ بشه، این موضوعیت داره. اون وقت انسان وقتی حامل کلمات قرآن و الفاظ قرآن هست و از این رهگذر حامل انوار قرآن و معانی قرآن کریم هم میشه، که حالا حفظ عمیق بیشتر مورد نظر ما هست طبعا، حاصلش عبارت است از اینکه این شخص یه قداستی پیدا میکنه، یعنی پیش ملکوتیان، پیش اهل معنا، نزد فرشتگان، نزد اولیا یک شرفی داره اون کسی که قرآن کریم رو از حفظ داره، چون این در سینه اوست، در مغز او، در حافظه اوست و قرآن می درخشه. همین جوری می دونید کلمات قرآن همینجور مکتوباتش هم می درخشه. حالا ما به حسب چشم ظاهری اینا رو نمی بینیم، ولی شما مگه نشنیدید اون ماجرای اون کلکازم مشهور رو؟ خب اون شنیدید دیگه ماجراشو، یه وقت هم عرض کردیم ساروخی. خب اون چه که برای ایشون اتفاق افتاد اینجوری بود دیگه، این در اون زیارت و در اون سحر و در اون بیتوتهی که در اون امامزاده واجب و تعظیم داشت حافظ شد، یه آدم بی سواد رفت، فاقد هر گونه بالاخره آگاهی های ظاهری و سواد ظاهری رفت، صبح حافظ کل از این امامزاده خارج شد، بیرون حافظ کل بود. اولین جلوش همین بود که این بالای امامزاده چیزایی که نوشته شده بود از آیات اینا رو تونست بخونه با یک نورانیت متفاوتی. خب خیلی چیزا اونجا نوشته بود، ولی اون قسمتایی که آیه قرآن بود اینا رو میتونست بخونه. خب راجع به ایشون میدونید، منظورم این نکته است، امتحان براش گذاشتن. زمان مرحوم آیت الله لزمای بروجردی بود دیگه، برای ایشون مقام مرجعیت امتحان گذاشت. وقتی که قرآن رو گذاشتن، یک کتاب دیگه رو گذاشتن جلوش، از جمله شنیدم که دعای کمیل رو گذاشتن جلوش. دعای کمیل خب متن عربیه دیگه، این همجوری ورق زد نتونست بخونه. یه چند جا توی دعای کمل آیات قرآن هست، دست گذاشت اینجا گفت این قرآن داره که من کانه مؤمنن که من کانه فاسقن لای از نوون قرآن رو بگه، گفت این قرآن. خیلی برای اون جماعت عجیب، گفتم شما چطور؟ گفت این یه روشنایی خاصی داره، این متفاوته، این قطعه قرآنیش با اون قطعه دعاش با هم فرق میکنن، این قرآنه، اینو میدید. میخوام عرض کنم حتی این وجود کتبی قرآن که جلسه پیش عرض کردیم نازل ترین بخش وجود قرآن و حقیقت قرآن کریم وجود کتبیشه دیگه، یعنی همین که با جوهر روی کاغذ نوشته میشه، این دیگه پایین ترین بخشه، همین حامل انواریست. لذا گفتن حتی اگر کسی سوادم نداشته باشه این الفاظ رو نگاه کنه براش نورانیت میاد، همین الفاظ رو هم نگاه کنه بخونه از روش اون نورانیت خودش رو داره. حالا شما تصور کنید اینها ثبت شده توی ذهن یک کسی، خب این ذهن نورانی میشه دیگه، اون قلب روشن میشه دیگه به همون اندازه. حالا این اگه عمیق‌تر شد بیشتر، اگه طرف توجه به معنا هم بیشتر داشت بهتر، اگر ذیل اون آیات تدبری هم داشت بهتر، اگر حرمت اون آیاتی رو که در سینه داره در مقام عمل هم نگه داشت بهتر، که معمولا اینجوریه، اونه که حافظ میشن دیدیم ما اهل یه مراعاتهایی میشن، یه آدابی میشن نوعاً، حالا یه وقتی اشتباهاتی هم در این زمینه باشه اونا فرق میکنن نوادره، ولی نوعاً اینجوریست، اینا تو عملم یه احساس قدسی در شخص شکل میگیره. بنابراین میخواستم عرض کنم کاملاً مسئله حفظ موضوعیت داره، به ویژه از این رهگذر که تأثیر میگذاره تو منظومه فکری شخص، تأثیر میگذاره تو روش زیست انسان و تأثیر میگذاره رو این که شخص بتونه خدمت به قرآن کریم بکنه، که یادتونه جلسه پیش بحث آخرین بحث ما راجع به خدمت به قرآن کریم و نصرت قرآن بود. کسی که حافظه مبادی نصرت رو در اختیار داره، اینجوریه دیگه، یعنی دیگه با خود خان باشه دیگه با قرآنه، خیلی بیشتر میتونه به قرآن کریم خدمت کنه، به ترویجش، به نشرش، به تلاوتش، به تشویق دیگران. دیدید دیگه کسی که حافظه چقدر مشوق میشه، یه بچه مثلا قرآن حفظ کرده یه میره توی جمعیت مثلا چند هزار نفری، شوق قرآنی رو تو دلهای اونها زنده میکنه. اینا رو دیدیم با چشم خودمون. این آقا محمد حسین یه پدیده‌ای شد در زمان ما دیگه، جهانی هم شد. میدونید چقدر تأثیر گذاشت تو دنیا در خدمت به قرآن کریم؟ این آقا محمد حسین طباطبایی یه پدیده‌ای بود دیگه. حالا بعد از رهگذر همین کار بزرگی که ایشون کرد یه دفعه جریان حفظ شکل گرفت، یه عده دیگه اومدن، بچه ها و نوجوان ها و دیگرانی پیوستن، بعضی ها چه بسا رو دست ایشون بلند شدن، یک ابتکارات تازه داشتن. یه نمونه شما اخیراً دیدیم در این سفر حج، خیلی فوق‌العاده‌ای داشت. این لازم نبود شما اونجا نشستی قرآن رو هر جا رو باز میکردی ایشون میخوند، یه جوان پسر بچه 12 سال، شما اونجا نشستی هر جا اینجا قرآن کریم رو باز میکنی هر صفحه رو از همون اول صفحه شروع میکرد برای شما خوندن. واقعا یه چیزایی انسان میبینی، اینا معجزات قرآن کریم. و جالبه که ما خیلی هم بی‌توجهیم، که پس از هم کسی هیچ باوری هم نداشته باشه، خود این معجزات قرآنه دیگه، راجع به هیچ کتاب دیگه این اتفاق نمیفته تو دنیا، نمونه ندارید شما، یعنی چیزای جزء خصائص القرآنه، جزء معجزات قرآن کریمه. ولی بعضی ها باز از کنارش هم رو خیلی عادی میگذاریم، یه بچه مثلا 6 ساله 7 ساله دیدید، مثلا اون دختر خانم هانیه همچین اسمی داره، چی هنانه، آره اینم یه جلسه ای ما دیدیم، همه همینجور متعجب. مثلا 3 سال پیش 3-4 سال پیش دختر بچه کوچولو، این نور دیگه، چطور ممکنه از یه متنی که اصلا با زبان او نیست همینو شما میخواید یه دیوان رو حفظ کنه؟ نمیتونه. یه کتاب رو بدید، یه کتاب فارسی رو بدید بخونه، نمیتونه حفظ کنه، اصلا نمیتونه. اینا معجزات قرآن کریمه. ناز هم داره قرآن، نازش هم خریدن داره، کشیدن داره دیگه. ولی انسان حفظ بشه ببینید نمیشه. خب تکرار کنه، انسان بره خواهش کنه، التماس کنه، تضرع کنه. بنابراین ذهنهای آماده باید از فرصت استفاده کنن. جوونان و جوونا واقعا وقت رو باید غنیمت بشمارن. و میدونید برای اینکه حافظ بشن باید خیلی از لغوها پرهیز کنن، از گفتار لغو، از دیدار لغو، از شنیدنی های لغو، این از پرهیز میخواد. باید وقت بذارن، تمرکز کنن، سرمایه گذاری کنن، این هست دیگه. خود این چقدر سازنده است. لذا آقای ما حفظه الله تعالی که خدای متعال برکات وجود نازنینش رو روزافزون کنه برای عالم اسلام، برای جهان تشیع، فرمودن ما باید 10 میلیون حافظ داشته باشیم، افق درست کردن برای جامعه ما. مطلبی فرمودن، قبلنا عدده رو کمتر گفتن، بعد گفتن ما 10 میلیون باید حافظ داشته باشیم. میدونید اگر جامعه ما، خانواده های ما، آموزش پرورش ما، تو فضاهای عمومی ما، مساجد ما، همه وایسن پای این اتفاق، همین اتحادیه ما وایسن پای همین کار، بچه ها بیمه میشن، ما چی میخوایم؟ اولین چیزی که ما تو این زمانه نیاز داریم اینه که جوان امروز ما که در معرض حمله های بسیار خطرناکه، میبینید چه خبره دیگه، خیلی اوضاع بده، حمله ها خیلی سنگینه. خب اولین چیزی که ما میخوایم سپر حفاظتیه. قرآن اینو حفظش میکنه. یعنی بچه ها برن به سمت قرآن، تشویق بشن. آقا میفرمودن در یه جایی دارن دیگه، میگن این کار جایزه میخواد بدید، پول میخواد بدید، جایزه سنگین میخواد بذارید، بذارید بچه ها برن به این سمت. وقتی رفتن اونس گرفتن، آقا اونا دیگه نمیتونن رها کنه. وقتی وارد شدن در این فضای حفظ قرآن کریم، اولش باید تشویق کرد، وقتی وارد شدن بعد دیگه اصلا اونا نمیتونن رها کنن. یه شهدی داره، یک مزه‌ای داره، یه نورانیتی داره بچه ها، وقتی این صیانت میکنه. اولین برکتش سپر حفاظتیه. ما چقدر به این احتیاج داریم؟ مگه میشه نوجوان امروزی رو به آسونی در برابر این امواج حفاظتش کرد؟ خیلی خطرناکه این موج شبهه و شهوت، بنیانکنه، حالت سونامی داره اینی که آمده. خب اونی که حفظ میکنه این سپر قرآنه که اول حفظ میکنه، نگهش میداره. این که فرمودن 10 میلیون حافظ، حالا به هر یه نحوه از درجه از حفظ، حفظ کل، حفظ مثلا بخشی، حفظ نیمی، حفظ جزئی، هر مقدار، این موج وقتی فراگیر بشه، کشوری بشه، خیلی حکیمه. این سخن حکیمه. هیچ کس به صحبت آقا اهمیت نداد، وای بر ما، هیچ کس، هیچ خبری نشد. این که از میکنم هیچ کس، میدونید نمیخوام بی‌انصافی کنم، یعنی اونایی که وظیفه مند بودن چیکار دارن میکنن؟ بریفس خود ماها چیکار کردیم؟ ما هیچ کاری نکردیم و فردا جوابم نداریم بدیم. مساجد ما بیحال، بیرمق، خاموش، نمونم مدارس ما، آموزش پرورش ما، خبر نیست. نیمدن پای این تشخیص ولی که مستظهر به بالاخره حکمت ربانیه، مستجره به موازین قیم قرآنی و دینیه. اینه باید پای این وای میستادیم ما. البته مجموعه هایی هم زحمت کشیدن، هم در بخش های مردمی، هم در بخش های مثلا رسمی نهادی، از اونا ممنونیم. ولی این کجا 10 میلیون حافظ میدونید یعنی چی؟ چقدر باید سرمایه گذاری بشه؟ چقدر مشوق گذاشته بشه؟ چقدر طراحی بشه؟ چقدر ابتکارات به میدان بیاد؟ باید طراحی ابتکارات متین درست هنرمندانه این اتفاق بیفته. حالا یه تقدیر دیر نیست، هنوزم باید واقعا هر کسی میتونه. یکی از بزرگترین خدمتها همینه، ترویج حفظه. میخواستم عرض کنم وقتی میگن حفظ در کنارش همین چیزا هست. وقتی که ترجمه هست، تفسیر هست، تدبر هست، تمرکز هست و حاصلش هم انس هست که از او توقع داریم، اون وقت یک کسی که مثلا 10 جزء قرآن حفظ باشه، مثلا تصور کنید یک کسی مثلا 20 جزء قرآن کریم حفظ باشه، اونم در جوانی حفظ کرده باشه، با توجه به معنا حفظ کرده باشه، خب این خودش یه دانشمندیه دیگه. حالا چه مدرک بهش بدن چه مدرکی ندن، این یعنی حامل انوار قرآن کریمه. و بعد این هر جا راه بره نور افشانی میکنه، تو خانواده نوره، توی اداره بره نوره، بله؟ از این وجودش میشه مثل قرآن متحرکه، نمیگیم ناطق چون اون سنگینه، ولی میگیم قرآن متحرکه. اگر مؤدب به آداب قرآنی و مربای به تربیت قرآنی هم بشه که انشالله میشه به فضلی از معجزه قرآنه، کسی با قرآن بشینه بزرگ میشه، با قرآن بشینه تربیت میشه، با قرآن بشینه نورانی میشه، مثلا جوون. مثلا این میشه، این طبع کاره. این مثلا کتاب فرض کنیم که منم فیزیک و شیمی و فلسفه و این چیزا که نیست، که این قرآنه، این وحیه. و این حالا همینجور که راه بره از وجودش نورانیت میده. خیلی در این جهت ما کاهلی داریم، تأخیر داریم، تو سنین ماها دشوار میشه، اگرچه ممکنه. یه وقتی خدمتتون گفتم خدا رحمت کن مرحوم آیت الله خزعلی رو، آقای خزعلی حدود فکر اینجور که یادم هست حوالی مثلا 60 سالشون بود که حفظ کردن، شایدم آره دیگه، چونشون تشریف می بردن مدرسه عالی تدریس داشتن، یه جلسه در هفته می اومدن، اون زمانشون داشت حفظ می کرد و همون وقت بود که اعلام کرد من حافظ کل شدم. بعدش تازه شروع کرد حفظ نهج البلاغه رویشون، که حفظ نهج البلاغه به مراتب دشوارتره برای یه پیرمرد مثلا 60-70 ساله. ایشون حافظ کل شد، حافظ کل نهج البلاغه هم شد، که بعد از ایشون یه موجی برای التفات به حفظ نهج البلاغه هم راه افتاد و خب ایشون هم بنیاد نهج البلاغه و چیز بنیاد قدیر و اینها رو راه انداختن. حالا یه تقدیر میخوام عرض کنم در حتی اون سنین هم میشه توقع، ولی خب خیلی سخته دیگه، اونم دیگه از معجزات بزرگ قرآنه اگه کسی در اون شرایط مثلا حافظ بشه. ولی تو جوانی، هر این که میگیم جوانی هم هر چی که سن پایین تره تهیؤ بیشتره، نباید اونایی که بهره‌مندن از فرصت‌های جوانی اینو از دست بدن. دیگران هم باید هر چقدر که میتونن در این زمینه توجه بدن. این قرار خواستیم در این زمینه غفلت نشده باشه تو فهرست مباحث ما، راجع به اسمای طرح مسئله‌ای شده باشه. حالا یه سوالی هم هست و اون این که آیا با اکراه، با تحمیل نه مخالفیم؟ حفظ اکراهی، حفظ با تحمیل، حفظ با فشار، نه این زدگی میاره. بله 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 اون زدگی میاره، مگر اینکه تحت قاعده هستن. الان بعضی از مراکز هستن اونا تحت قاعدن، البته بچه‌ها هم میسنجن، انتخاب میکنن، بعضیا خب زمینه دارن، بعضی ها کمتر. بالاخره شرایط خاصی که نمیشه از هر کسی یه جور توقع کرد. وقت خلقکم اطوارا، خدای متعال هر کسی رو یه جور خلق کرده. اشخاص با هم فرق میکنن، یه کسی سریعتر حفظ میکنه، یه کسی بیشتر حفظ میکنه، یه کسی کمتر، یکی بهتر حفظش رو نگهداری میکنه، یه کسی کمتر میتونه نگه داره. آدم ها با هم فرق میکنن، ولی تحمیل، اکراه، اجبار، فشار مثلا سنگین، مخصوصا برای بچه ها که تولید ادبار میکنه و اینا رو از قرآن کریم دور میکنه و خاطرات تلخ براشون درست میکنه، به هیچ وجه جایز نیست. به بهانه حفظ نه، اما حفظ طبیعی، حفظ منطقی، حفظ متناسب و به اندازه، اینا چیزاییست که کاملا توصیه میشه. هستن، من هم جور که عرض کردم، مراکزی هستن متخصص این کاران. ما نمونش رو دیدیم، از نزدیک هم آشناییم، مکرر هم دیدیم، بلدن چجوری کار کنن بچه ها تو فضای بازی و نمونم فضاهای خیلی شیرین از حفظ میشن. مثلا شما یه بچه مثلا 5 ساله 6 ساله یا آیه طولانی قرآن رو خیلی بهتر از ماها، از ما طلبه ها و مثلا که سالها این آیه رو خوندیم حفظ کرده، و بعد ما میخونیم اشتباه میخونیم و اشتباه ما رو میگیره. ولی اینو ما خودمون تجربه کردیم. آقا اونجا بلد بودن چجوری اینو به بچه یاد بدن. یه روشی داره، فنونی داره. الان خوشبختانه دانش این کارا هست توی جامعه ما. از راهش، بقیه هم همینطور. این که عرض کردیم از روش درست با شیوه های منطقی و درست این است. غیر از حفظ کل یک چیز خاصیه، یک پروژه سنگین و ویژه‌ایه. اون برای اشخاص خاصی ممکنه. بنابراین اون رو باید از همون اشخاصی که این زمینه‌ها رو دارن، مخصوصا از انفوان شباب، از نوجوانی، از کودکی، از اونا باید توقع کرد و برای اونا باید زمینش رو فراهم کرد. از حفظ کل که بگذاریم دیگه به هر مقدار که میسره دیگه توصیه میشه. از اینم که بگذاریم، بله، از حفظ نگیم کل، نگیم جل، یعنی یک بخش عظیمی، یه قسمتایی رو که میشه که مثلا فرض بر این باشه که هر جوانی از جوانهای ما یه 500 تا آیه از قرآن رو حفظ باشه، بتونه بهش استناد بده، بتونه اون آیه رو در جای خودش به کار ببره. اینجوری، حالا اینو اصطلاحا میگن حفظ موضوعی، چیزو خیلی خوبیست، توصیه میشه. حفظ موضوعی توصیه میشه، حفظ سوره های خاص، بله، این که هست. حالا شما از قرآن کریم حداقل جزء 30 رو حفظ باشی دیگه. سوره ها آهنگین ترن، کوتاه ترن، آیاتش آیات کوتاه کوتاهه، حفظش هم آسان تره، بعدم کاربردش زیاده. کاربردش تو نماز، توی نماز مستحبی، تو نماز واجب، توی خیلی کاربری داره. اینا رو که میشه توصیه کرد، همه جزء 30 تو این دستور هست، بخشی از جزء 29 هست، بعضی از آیات جزء 28 هست، سوره هایی که بهره های خاص داره، مثلا سوره واقعه، مثل سوره یاسین، این هاست، مثل سوره مبارکه، اونا رو هم باید بگیم مبارکه دیگه، مبارکه، مثل سوره جمعه، سوره منافقون، این هاست. مصرف های کاربردی خاصی دارن اینا، توصیه های ویژه‌ای براشون شده. خب اینا رو که میشه حفظ کرد که سوره ملک، سوره انسان، یا اینا توصیه های خاص داره، خب اینا رو حداقل اینا رو حفظ کنه دیگه. بله، به هر تقدیر علت اینم که ماها حفظ نمیشیم اینه که انضباط ذهنی نداریم. ذهنمون خیلی آشفته است، پریشانه، به هم ریخته است. انتظام ذهنی نداریم، تمرکز نداریم، تجمع خاطر نداریم، تجمیع خاطر نداریم، ذهنمون خیلی شلوغ پلوغه، بازش کردیم مثل دروازه چهارسوق بزرگ و چهارسوق کوچیک بازار شده، هر کی میاد هر کی میره. امروز من بازار بودم، چه خبر بود؟ ما خب مسجد امام غیر از مساجد دیگه راجع به اونجا یه تولیتی داریم، مسئولیتی داریم، رفت آمدی میکنیم اخیرا بیشتر. خیلی شلوغ بلوغه، میان میرن اینجوری. و ذهن انسان گاهی میشه مثل چهار سوق، از این ور از اون و از اون طرف، هر کی بیاد هر کی بره. وقتی ذهن ما اینجوری شد، چشممون به روی هر تصویری، گوشمون به روی هر صدا و سخنی، زبانمون به سوی هر گفتاری، مناسباتمون، رفتارهای اجتماعیمون، معاشرتهامون، وقتی بی‌ضابطه شد ذهنمون میشه بی‌ضابطه. ذهن که بی‌ضابطه شد، انتظام نداشته باشه، خب حفظش کاهش پیدا میکنه. مخصوصا این چیزی که تحت عنوان خدمتون عرض کنم فضای مجازی و شبکه ها و ارتباطات سایبری، این سکاند لایف به اصطلاح که پدر فرست لایف رو سوزونده، یه چیزی ازش نذاشته، یا زندگی دوم، زندگی اول رو واقعا آتیش کشیده. زندگی اول هم زندگی واقعیه دیگه. این زندگی مجازی که سایه انداخته، من نظرم رو بخش بفرمایید سالمش، فرض ما تو بخش سالمش، نه تو بخش آلودش، که اینا اصلا هم قابل تفکیک از هم نیستن مع الاسف شدید. یعنی طرف میره برای یک کار سالم، سر از واقعا دره‌هایی در میاره. ماجرای فیلتر و فیلترینگ و اینا هم یه شوخی بیشتر نیست، شوخیه. کجون فیلتر؟ مخصوصا بعد از باز شدن شبکه‌ها، مثلا این جریان تلگرام اینجوریه، کجاش، کدوم قسمتش سالمه، چه مرزبندی توش وجود داره، چه فیلتری وجود داره؟ هیچ مرزی وجود نداره الا به تقوا، یعنی طرف خودش بتونه خودش رو صیانت کنه. حالا علل فرض تقوا، طرف یه آدمه بسیار متقی قوی که میره، اصلا به بیراهه نمیره، فقط میره روی همون کانال های مثلا سالم تعریف شده، یه به اندازه، هر جا هم خواست چیزی پیش بیاد، اذا مسه الشیطان طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، حالت بصیرت براش پیدا میشه، خودشو کنترل میکنه، حفاظت میکنه، هیچ گرفتارم نه. با یه همچه آدمی من دارم صحبت میکنم، نه اون کسی که بالاخره نمیتونه اون تقوا رو رعایت کنه. اون کسی که علل فرض میتونه تقوا رو رعایت کنه، اگر مواجهش با این محیط مواجهه به اصطلاح باز بدون گزینش و بدون انتظام و بدون وقت‌های تعریف شده باشه. میدونید خصوصیت این شبکه‌ها اینه که وقت ما رو به هم می‌ریزن. واقعاً به هم می‌ریزن. خلوت ما رو به هم می‌ریزن. ادب ما رو به هم می‌ریزن. جلوت ما رو به هم می‌ریزن. سالمش نریختن، به هم ریختن یه جور چشم ماست. همه اینا به جای خودش، این کنار، علاوه بر همه اینها ذهن ما رو شلوغ میکنن، آشفته میکنن، پریشان سازی یعنی ایناست. بارش اطلاعاته، اطلاعات از این کوچه به اون کوچه، از این مورد به اون مورد، یه پوز هم هست دیگه، بارش اخباره. این زیادی دانستنهای غیر مفید، دانستنیهای غیر مفید سطحی، باعث میشه که حافظه انسان به صورت طبیعی تقلیل پیدا میکنه. حالا من گاهی به شوخی میگم اون وقتا مثلا، یعنی کسی اصلا احساس نمیکنه که باید یه چیزایی رو به خاطر بسپره، من دیگه احساس نیاز نمی کنم، این همیشه با من هست دیگه، کافیه که شما یه موبایل با این تجهیزات تو جیبت باشه. میگو باشه با همه چیز هست دیگه، چرا خود زحمت بکشم؟ همه چیز اینجا هست، قرآن هست، حدیث هست، صحیفه هست، چه میدونم، تازه میتونم مراجعه کنم، میتونم انواع و اقسام کتابا رو اینجا دارم. بعدم هر وصل میشم به اون شبکه جهانی اطلاعات، تو اون شبکه هم هر چی دلم بخواد سریع میتونم به دست بیارم دیگه. چه ضرورتی داره من به خاطر بسپرم؟ گاهی بچه ها شماره تلفن های خودشون هم دیگه حفظ نیستن، شماره ملی خودشون رو حفظ نیستن، بعدی کسی دیگه حفظم با حفظه که تقویت میشه. شما حافظتون رو اگر فعال نکنید که میخوابه دیگه. الان حافظه نسل جدید داره به خواب میره به تدریج، یعنی داره این رکود پیدا میکنه. بگذاریم در این زمینه، درد دلها زیاده. خواستم بگم اینا هم اتفاقاتیست که داره در زمانه ما میفته. شاید اگر ما بتونیم اون موج حفظ قرآن رو که آقا گفتن، حالا خواستم اینو بگم که آقا وقتی حکیم یه مطلبی میگه نباید اینو دست کم گرفت. ببینید حکیم به ما گفتش که مساجد رو حفظ کنید، نکردیم، این وضع جامعه‌مونه. چون سخن حکیم رو ما گذاشتیم کنار، فقط مسجد سنگر از سنگرها رو حفظ کنید. اتفاقا ما همونا رو ول کردیم، چوبشو داریم میخوریم، دودش به چشم هممون رفته و خواهد رفت، چون سخن حکیمه. آقا فرمودن حفظ، وقتی حفظ رو هم بردن رو جمعیت 10 میلیون، یعنی خواستن موج فراگیر درست بشه. الان من برای شما تحلیل کردم دیگه، امکان نداره اون جریان حفظ مگر به انتظام ذهن، به انضباط وقت، به تمرکز. و اون اگر اتفاق بیفته، جامعه در برابر موج مردفکن، مؤمنفکن، این سونامی وحشتناک میتونه حفاظت کنه جامعه رو. ببینید حکیم وقتی میگه اینه، منتها اینا رو که کسی حالیش نیست، بعد میگن که بله آقا فرمودن. اصلا ممکن من تو بعضی جلسات تخصصی بعضی مسئولین میگن خب آقا فرمودند، همینجوری میگن، میگن آقا فرمودند، ولی خب اصلا این نه 10 میلیون، 5 میلیون، نه 5 میلیون، 1 میلیون، مگه میتونیم؟ مگه میشه؟ اینجوری دارن با موضوع برخورد میکنن، میگن مگه امکان پذیره؟ بگید 500 هزار تا، مگه میشه؟ میگن آقا نمیتونیم. بعد تحلیل میکنن، میگن ایشون فرمودن این یک آرزویست، لابد برای مثلا 50 سال، که همینجور به تدریج این جهتگیریه توی جامعه باشه. در که آقا اینو بالفعل خواستن، اینجوری نخواستن که. شما ببینید پای این سخن حکیم که مستظهر به اون حکمت ربانیست چقدر اسرار نهفته است. دوستان ما بالاخره، حالا فارغ از اون جهات اجتماعی و فراگیر و تربیتی که من خواستم بگم، چون بالاخره اهل مجلس ما اینه که شما اینجا نشستید، خیلیاتون دسترسی دارید، یعنی منشأ برنامه ریزی هستید، منشأ تأثیری هم تو خانوما هستن، هم الان تو آقایون هستن، ولو خیلی همون هم الان نیستن توی جلسه، اونا هم انشاءالله میخونن این حرفا رو، میشنون. وظیفه داریم ما، نباید کوتاه بیاییم. خدا انشاءالله به این گوینده ضعیف و حقیر هم توفیق بده در اون محورهایی که داره، مسئولیت‌های بزرگی هست، انشاءالله موفق بشیم همین کار رو بالاخره جدی بگیریم، ترویج کنیم، دنبال کنیم، شو رفقام کمک کنن، همه واقعا دست به دست هم باید داد، باید کاری کرد. این حفظ میکنه و نجات میده. بعد حالا دیگه چه آثاری داره، چه برکاتی داره، قابل احصاء نیست. اینی که ما عرض کردیم چی بگید، کفشه، حد اقلشه، مینیمومشه دیگه، از این کفش همینه. این اگر داشته باشیم، شما ببینید چقدر ما سرمایه داریم. حالا برید جلو و برید جلو و برید جلو، آثاری که رو تولید علم داره، آثاری که روی نهضت علمی کشور داره، نهضت اخلاقی داره، آثاری که در خیلی در بخش تعالی چیز عجیبیه، اهتزاز شخصیتی داره، اینه. خب خودشون فرمودن، فرمودن مگه میشه کسی با قرآن بشینه ولی وقتی پا میشه چیزی به او افزوده نشده باشه و چیزی ازش کم نشه. حضرت فرمودن به علم او افزوده میشه و از گناه او کاسته میشه. مجادلت هم بشینه با قرآن بلند شه. و شما حساب کنید این موج عظیم قرآنی، اون وقت در حفظ یک جاذبه هایی هست. این هم یادتون باشه تو حفظ قرآن یه جاذبه هایی هست اگه درست انجام بشه. یه جاذبه هایی هست که تو بخش های دیگه نیست، از اون جاذبه میشه به بخش های دیگه هم رسید، به سطوح دیگه ارتباط و انس با قرآن کریم هم میشه رسید. گفتم به هر حال این موضوع نگفته نمونه، ما لال از دنیا نریم، چون این بحث رو در این جلسه ما داشتیم این مطلب یه وقت جا نیفتاده باشه و بعدن مورد مؤاخذه ما قرار نگیریم. اینو خواستم من خدمت دوستان عزیزم عرض کنم. انشالله از خدای متعال میخوایم توفیقش رو به هممون کرامت کنه. حالا مثلا ماها توفیقمون در این بخش کم بوده، ولی از کثرت تلاوت و مثلا مراجعه و امثال اینها اینجوریه که مثلا هر قسمتی خونده بشه آیه بعدیشو مثلا فکر میکنیم میدونیم چیه، ولی همینجوری نمیتونیم بخونیم، بعد حسرتش هم میخوریم چرا نتونیم. یا مثلا موضوعی اینا یه چیزایی تو خاطرمون هست. حالا اینا اگر وقتی به وقت ماها تشویق میشدیم این واقعا این فضیلت بزرگ رو به دست می آوردیم، الان خیلی بیشتر از اینا میتونستیم خدمت کنیم، کار کنیم. حیف دیگه، حداقل اونا که میتونن این فرصت رو انشالله از دست ندن. الحمدلله در جلسه ما بعضی رفقام هستن که حافظن، حفظ موضوعی دارن. خوش به حالشون. فیض هم میبریم بعضی وقتا از نکته ها و لطایفی که مطرح میکنن. اون سبک هم خیلی خوبه، ذیل موضوعات و عناوین خاص. آقا این موضوع 5 تو قرآن آمده، 1, 2, 3, 4, 5 حاجه ها خواستید براتون میگن. این خیلی فضیلت بزرگیه، این قیمتیه، اینا دیگه از تجربیاتشون باید استفاده بشه، جوانتر رو یاد بگیرن، قدر بدونن. ناستی. خب اجازه بدید بحث رو تمام کنیم دیگه، باشن اون رفقا دیگه بقیه حرفا رو به همین مقدار اکتفا میکنیم. راجع به تلاوت و اینها هم عزیزان یه نکته رو خاطرشون هست، یعنی اونو معمولا شما توجه دارید، یه سفارش هایی هم شده، اونا رو هم باید انسان عادت بده خودش رو بیاره تو شیوه زیستی خودش و تو برنامه خودش. مثلا این که فرمودن که آقا مثلا قبل از خواب این سوره ها خونده بشه، من دارم به خودم میگم چون ما توفیقاتمون کمه. مثلا سور مسبحات گفتم قبل از خواب مثلا دقا. حالا اگر یکی کسی نمیتونه همشو، یکیش هم بخونه دیگه، حالا سبح اسم ربک الاعلی رو بخونی. یا مثلا قبل از اینکه به بستر بره فرض کنید این چهار قول رو بخونه، آیت الکرسی رو مثلا بخونه، اون آیه آخر سوره مبارکه کهف رو به قصد بیداری سحر بخونه. خب این آثار خودش رو داره، اینا توصیه شد. دقیق می فرمید اول روز مثلا با سوره مبارکه توحید شروع کنه با تعداد، مثلا بعضی از آیات که سفارش شده مثلا بعد از نمازها انسان مقید کنه خودشو همین آیات، مثلا مثل آیت الکرسی و چه میدونم اون شهد الله و قل اللهم مالک الملک و ان ربکم الله، این چهار بخش رو که توصیه شد مثلا برای بعد از نمازها، مخصوصا آیت الکرسی رو انسان مثلا خودشو مقید کنه، حالا هر مقدارش که ممکن باشه. یا مثلا اون وقتا جبهه بچه ها جمعی شبها سوره واقعه رو میخوندن بعد میخوابیدن، دور هم میشستن تو سنگرا مثلا سوره واقعه رو میخوندن، میگفتن چون وارد شده میخونیم بعد مثلا میخوابیم، جمعی هم میخوندن که چون گاهی انسان باید کار جمعی بکنه، گاهی خانواده با هم بخونن، بچه ها دور هم جمع بشن، اگه حوزه است طلبه ها با هم دیگه، حجره ها با هم دیگه بخونن، اثر خاص و جمعی حرکتی آثار خوبی ده. یا مثلا شب جمعه وارد شده یه سلسله سوره هایی وارد شده، مخصوصا سوره مبارکه کهف که گفتن اگر کسی باشه اونس داشته باشه انشاءالله به مقام شهادت خواهد رسید. سوره کهف خیلی سوره عجیبی. خودستان مثلا اونس داشته باشه، سوره مبارکه اسراء، سوره مؤمنون، نه که برای شب جمعه، روز جمعه وارد شده. حالا همه شو نمیتونه یک شو بخونیم دیگه. سوره مبارکه احقاف به روز جمعه تأکید خاصی رو شده، بعد حالا برید رازش هم پیدا میکنید چه رازی داره روز جمعه سوره احقاف. حالا برید میبینید چیه. یا فرض کنید که مثلا سوره الرحمن اول صبح جمعه بعد از نماز جزء تعقیبات نماز صبح جمعه مثلا وارد شده، یا همین سوره جمعه و اینها در نماز شب جمعه در نماز صبح روز جمعه وارد شده تلاوتش. این هست دیگه. اینا هم اون توصیه هایی که شده دست کم گرفته نشه. مثلا اینو عرض کنم برای مواقع خاص، برای چه آیات چه صور، اون وقت انسان اون سوره ها هم همون سوره هایی که اهتمام داشته باشیم حفظ کنیم یا اونس بیشتر یا نزدیک به حفظ بشیم، خب خیلی پیشبرنده و کمک کننده است. خدای متعال رو به حق اولیاش، به حق مبارک پیامبر اعظمش، به حق امیر المؤمنین، به حق صدیقه طاهره، به حق سید و سالار شهیدان، به حق امام حسن علیه السلام، به حق خود قرآن کریم قسم میدیم توفیق انس روزافزون و استضائه از انوار قرآنی رو به همه ما بیش از پیش کرامت کنه. بیماری های اخلاقی ما، بیماری های فکری ما، بیماری های جسمی ما، بیماری های فرهنگی ما، بیماری های اجتماعی ما، بیماری های اقتصادی ما رو به طب القرآن شفا کرامت کنه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شان، که باب انس با قرآن کریم و شناخت قرآن و بازگشت به قرآن رو به روی ما باز کردن، خدای متعال همشون رو با حقیقت قرآن مشهور کنه، با پیامبر اعظم مشهور کنه، توفیق شهادت در راه خودش رو هم روزی همه ما قرار بده. اربعین امسال رو سبب عزت جهانی شیعه و اسلام قرار بده. دشمنان اسلام، امریکای جهان خارجی، صهیونیستی، انگلیس خبیث، آل سعود ملعون، دواعش پلید، اعوان و انصارشون در منطقه، خدا متعال همشون رو به خاک مذلت بنشانه، توطئه‌هاشون رو خونسا کنه، امنیت زوار و حریم اقدس حسینی رو به لطفش و کرمش حفظ کنه، توطئه‌گران رو به خودشون برگردونه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد این حرکت جهانی رو جز مقدمات ظهور قرار بده، قلب مقدس ولی عصر رو از ما راضی کنه، موانع ظهور اون حضرت رو مرتفع کنه، نایب بزرگوارش رو برای ما حفظ کنه، ما رو قدرشناس وجود نازنینش قرار بده، ما رو جز انصار و یارانش قرار بده. خدای متعال رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد توفیق حفظ آیات کریمه قرآنی رو به ما، به فرزندان ما، به نسل ما، به جامعه ما، به جوانان ما کرامت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.